خب بریم سراغ واکاوی امروز. ما اینجا یه سری اسناد فنی و بروشور برای کمپرسور هوای صنعتی TRY کامپ سری PE داریم.
بله.
ظاهرش که خب مثل خیلی از کمپرسورهای دیگه است، یه جعبه فلزی بزرگ و صنعتی.
در نگاه اول دقیقاً همینه.
اما ادعاهایی که در موردش میشه خیلی جالبه. حرف از بازدهی فوق‌العاده بالا، دوام در شرایط سخت و یه چیزی به اسم یک پارچگی هوشمند میزنن.
درسته.
مأموریت امروز ما اینه که مثل مهندسای بازرس این ماشین رو به صورت مجازی تیکه تیکه باز کنیم و ببینیم دقیقاً چه تصمیم‌های مهندسی پشت این ادعاها قایم شده.
به نظرم بهترین نقطه برای شروع همون قلب تپنده دستگاهه.
یعنی همون واحد هواساز یا ایر‌اند.
دقیقاً، چون تمام ماجرای بازدهی و دوام از همونجا شروع میشه. وقتی به دیاگرام‌های برش خوردش نگاه می‌کنید، انگار دو تا پیچ خیلی بزرگ و مارپیچی رو می‌بینید که با یه دقت فوق‌العاده‌ای توی هم چفت شدن.
آره، اینها همون روتورها هستن.
و جادوی اصلی توی طراحی همین شیارها اتفاق می‌افته.
همین نکته توجه هم رو جلب کرد. توی بروشور به چیزی به اسم خط پروفایل نامتقارن نسل سوم اشاره شده.
آها.
و میگه که نسبت دندانه‌ها 5-6 هست، در حالی که نسل‌های قدیمی‌تر 4-6 بودن. خب این یه دونه دندون اختلاف واقعا انقدر مهمه؟ به نظر یه جزئیات خیلی فنی و کوچیک میاد.
این دقیقا خود تعریف مهندسی دقیقه. همین جزئیات کوچیک یه دنیا تفاوت ایجاد میکنن. ببینید فکرش رو مثل یه زیپ بکنید.
زیپ جالبه.
طراحی قدیمی با نسبت 4-6 مثل یه زیپ با دندونه‌های کمتر بود. همیشه یه سری شکاف‌های خیلی ریز بینشون باقی میموند.
خب
اما این طراحی جدید 5-6 دندونه‌های بیشتری داره که خیلی تنگ‌تر و محکم‌تر توی هم قفل میشن. این یه مهر و موم تقریباً بی‌نقص ایجاد می‌کنه.
آها، پس جلوی نشتی رو می‌گیره.
دقیقاً، جلوی چیزی که بهش میگن تلفات برگشتی رو می‌گیره. یعنی اون هوای فشرده دیگه راه فرار به عقب رو نداره و تک تک وات‌های برقی که مصرف میشه تبدیل به هوای فشرده مفید میشه.
چه تشبیه خوبی. یه چیز دیگه که توی مشخصات فنی چشمم رو گرفت سیستم بلبرینگا بود.
بله، اونم خیلی نکته مهمیه.
دو تا طراحی مختلف ارائه دادن. یکی با 4 تا بلبرینگ و یکی با 8 تا. اولین فکری که به ذهنم رسید این بود که 8 تا بلبرینگ دیگه یکم زیاده روی نیست، فقط برای تحمل بارهای سنگین‌تر یا دلیل دیگه‌ای داره.
سوالتون کاملا بجاست. ببینید فقط بحث تحمل بار نیست، بحث حذف کردن یک نقطه ضعف خیلی رایج و مشخصه.
چه نقطه ضعفی؟
توی کاربردهای خیلی سنگین و پرفشار انتهای روتورها به مرور زمان دچار سایش میشه. این یه اتفاق رایجه.
درسته.
اون طراحی 8 بلبرینگی در واقع یک سیستم ضد سایش ایجاد می‌کنه. این سیستم عملاً عمر واحد هواساز رو تحت فشار مداوم به شکل چشمگیری افزایش میده. این راه حلشونه برای طاقت فرساترین محیط‌های صنعتی.
جالبه. یعنی برای هر کاربردی یه راه حل مهندسی شده خاص دارن. خب یه چیز دیگه هم که خیلی تکرار شده اسم بردن از برندهای معتبره، مثلا دایکین برای مواد اولیه.
بله.
راستش رو بخواید این کار یکم بوی تبلیغات میده. این استفاده از مواد ژاپنی دایکین با مقاومت بالا در برابر سایش واقعا یه ارتقای فنیه، یا بیشتر یه تاکتیک بازاریابیه که قیمت بالاتر دستگاه رو توجیه کنه.
این شی کاملا طبیعیه، اما اینجا قضیه یکم فرق میکنه. دایکین یه قول توی دنیای پلیمرهای صنعتیه.
درسته.
استفاده از مواد اونها یعنی یه پوشش خیلی خاص روی روتورها کشیده شده که ضریب استحکاک رو به حداقل میرسونه و در برابر سایش به شدت مقاومه. یعنی دوام بیشتر و نیاز کمتر به تعمیرات.
آها، پس یه دلیل فنی محکم داره.
بله. در کنار این اشاره کرده که بدنه خود واحد هواساز هم بزرگتر و ضخیم‌تر ساخته شده
که در برابر تغییر شکل مقاوم باشه.
دقیقاً. اینها رو که کنار هم می‌ذارید، یه پیام خیلی واضح می‌گیرید. این دستگاه برای کار 24 ساعته توی شرایط سخت صنعتی ساخته شده، نه برای کار سبک و مقطعی.
متوجه شدم. پس قلب دستگاه برای بازدهی بی‌رحمانه و دوام بالا طراحی شده، اما این قلب قدرتمند به یک منبع انرژی به همون اندازه کارآمد هم نیاز داره.
100%.
بروشور خیلی روی موتور PM با بازدهی بالا مانور میده. این موتورهای PM دقیقاً چی هستن؟
PM مخفف پرمننت مگنت یا آهنربای دائمه. این موتورها ستاره‌های دنیای بازدهی انرژی هستند.
چطور؟
توی اسناد به بازدهی بالاتر از 97% اشاره شده که یک عدد فوق‌العاده است. بذارید ساده تر بگم.
بله لطفاً.
یعنی از هر 100 وات برقی که بهش میدید 97 واتش تبدیل به کار مکانیکی مفید میشه و فقط 3 واتش به صورت گرما هدر میره. برای همین هم این موتورها معمولاً خیلی خنک‌تر کار میکنن.
و این بازدهی بالا در نهایت یعنی هزینه برق کمتر برای کاربر در طول زمان؟
دقیقاً. بزرگترین صرفه‌جویی در طول عمر دستگاه همینه.
در مورد استانداردهای حفاظتی IP65 و IP55 هم صحبت شده. اینها دقیقاً یعنی چی؟
اینها درجه مقاومت موتور در برابر محیط رو نشون میدن.
محیط یعنی گرد و خاک و آب و اینها؟
بله. IP65 یعنی موتور در برابر نفوذ هر گونه گرد و غبار کاملا محافظت شده و حتی در مقابل پاشش آب با فشار قوی هم مقاومه.
خب این برای محیط‌های صنعتی که همیشه پر از گرد و خاک و رطوبت هستن یه ویژگی حیاتیه.
حیاتیه یعنی لازم نیست نگران باشید که موتور توی شرایط واقعی کارخونه آسیب ببینه.
صحبت از شرایط سخت شد. دو نوع سیستم خنک کننده برای این موتورها دیدم. یکی خنک شونده با روغن و اون یکی خنک شونده با هوا.
درسته.
حدس میزنم انتخاب بین این دو بستگی به محیط و نوع کاربرد داره، درسته؟
کاملا. مدل خنک شونده با روغن یک طراحی جمع و جور و فشرده داره. روغن هم موتور رو خنک نگه میداره و هم به روانکاری کمک میکنه.
که این باعث میشه بازدهی بالاتر بره.
دقیقاً. تلفات توان شافت کمتر میشه و بازدهی کلی میره بالا. در مقابل مدل خنک شونده با هوا از یک فن بزرگ محوری استفاده میکنه
که یه راه حل اقتصادی تر احتمالاً.
اقتصادی و خیلی هم کارآمد برای دفع حرارت. تازه توی بروشور تاکید شده که این فن دور پایینی داره و صدای کمی تولید میکنه که این هم برای محیط کاری مزیت به حساب میاد.
و بازم اسم یه برند معتبر دیگه اینجا خودنمایی میکنه.
بله.
توی بخش موتور خنک شوننده با هوا مشخصا گفته شده از بولبرینگ SKF استفاده میشه. این هم مثل داستان دایکین یه نشونه از تمرکز روی کیفیته؟
دقیقاً همون پیامه. ببینید SKF توی دنیای بولبرینگ ها مثل بنز توی دنیای ماشین هاست.
یه برند شناخته شده و قابل اعتماده.
بله. وقتی یک سازنده روی قطعاتی مثل بولبرینگ ها و مواد اولیه اینقدر حساسیت به خرج میده و از بهترین های بازار استفاده میکنه، داره به شما به عنوان خریدار این اطمینان رو میده
که جاهایی که معمولاً زودتر خراب میشن اینجا تقویت شدن.
دقیقاً. داره میگه نقاطی که در کمپرسورهای معمولی اولین جا برای خرابی هستن، اینجا با وسواس زیاد بیش از حد نیاز مهندسی شدن تا به این راحتی‌ها تسلیم نشن.
خب، پس تا اینجا یک سیستم مکانیکی خیلی بادوام و کارآمد داریم. اما چیزی که این دستگاه رو به قول خودشون هوشمند میکنه، باید فراتر از این سخت افزارها باشه.
درسته.
اینجاست که میرسیم به مغز عملیات، یعنی سیستم کنترلش.
بله، این دستگاه ها فقط آهنپاره نیستن. مجهز به یک کنترلر PLC پیشرفته با صفحه نمایش لمسی هستن. این سیستم اساساً مرکز فرماندهی کمپرسوره.
چه کارایی انجام میده؟
پارامترهای حیاتی مثل فشار و دما رو لحظه به لحظه چک میکنه. اگه مشکلی پیش بیاد قبل از اینکه آسیب جدی وارد بشه، سیستم هشدار میده یا حتی دستگاه رو متوقف میکنه.
تاریخچه خطاها رو هم ذخیره میکنه؟
بله، که برای تعمیر و نگهداری فوق‌العاده کاربردیه.
صبر کنید ببینم درست متوجه شدم؟ اینجا نوشته میشه این کمپرسورها رو به کامپیوتر وصل کرد و از راه دور کنترلشون کرد؟
بله.
یعنی شما میتونید چندین کمپرسور رو به هم شبکه کنید و از یک نقطه مدیریتشون کنید. پس شما فقط یه ماشین نمیخرید، بلکه یه گره تو یک شبکه بالقوه رو میخرید.
دقیقاً. اینجاست که مفهوم ایستگاه کمپرسور هوشمند که شعار شرکت هم هست معنی پیدا میکنه.
آها، پس منظور از ایستگاه هوشمند اینه.
بله، شما دیگه با چند تا دستگاه جداگانه سر و کار ندارید. شما یک سیستم یک پارچه تولید هوای فشرده دارید که میتونه به صورت هوشمند و هماهنگ با هم کار کنه.
مثلا چطور؟
مثلا بر اساس نیاز مصرف در خط تولید خود سیستم تصمیم بگیره کدوم کمپرسور روشن باشه یا با چه ظرفیتی کار کنه تا مصرف انرژی به حداقل برسه. این یک جهش بزرگ از کنترل مکانیکی به مدیریت هوشمند انرژیه.
این واقعا بازی رو عوض میکنه. حالا که از مغز دستگاه گفتیم، بریم سراغ ریه هاش. سیستم فیلتراسیون.
یه بخش به ظاهر ساده ولی حیاتی.
جزئیاتی که در مورد فیلتر هوا دادن خیلی دقیقه. چرا اینقدر روی فیلتر تاکید شده؟
چون یک فیلتر خوب حکم بیمه عمر دستگاه رو داره. شما باورتون نمیشه. ما توی کمپرسورهایی که به خاطر فیلتر ارزون قیمت و بیکیفیت خراب شدن چی پیدا میکنیم؟
فقط گرد و خاک نیست حتما.
اصلاً براده های ریز فلز، رطوبت، ذرات شیمیایی معلق در هوا، همه اینها مثل سنباده روی اون روتورهای دقیق و مهندسی شده عمل میکنن و به مرور نابودشون میکنن. برای همین طراحی فیلتر اینجا انقدر مهمه.
به چند تا ویژگی خاص اشاره کرده. مثلا عدم وجود قطعات فلزی در ساختار فیلتر. این چه مزیتی داره؟
این باعث میشه فیلتر در برابر خوردگی و زنگ زدگی مقاوم باشه و عمر بیشتری داشته باشه. از طرفی کاملا قابل بازیافته و سازگار با محیط زیسته.
یا مثلا ساختار چین خورده پایدار. این یعنی چی؟
این یعنی لایه‌های فیلتر در شرایط رطوبت بالا به هم نمی‌چسبن. این تضمین می‌کنه که سطح فیلتراسیون همیشه در بالاترین حد خودش باقی بمونه و جلوی عبور هوا گرفته نشه.
متوجهم. این جزئیات کوچیک از اون سرمایه‌گذاری بزرگ روی قلب دستگاه محافظت می‌کنن.
دقیقاً همینطوره.
خیلی منطقیه. خب توی بخش آخر اسناد میرسیم به جداول مشخصات فنی مدل‌های مختلف از TR7.5 PE تا TR132 PE.
بله، طیف وسیعی رو پوشش میدن.
این اعداد کنار اسم مدل‌ها همون توان موتور بر حسب کیلووات درسته؟
بله، دقیقاً. این جداول به شما این امکان رو میدن که کمپرسور رو مثل یک دسته لباس دقیقاً اندازه نیازتون انتخاب کنید. دو تا پارامتر کلیدی اینجا برای شما مهمه.
یکی فشار خروجی که بر حسب بار هست
و دومی دبی هوا که با متر مکعب بر دقیقه مشخص میشه. یعنی میگه دستگاه در هر دقیقه چه حجم هوایی رو میتونه تحویل بده.
یه نکته جالب توی این جداول هست. مثلا برای مدل TRA-37PE وقتی فشار از 8 بار به 13 بار افزایش پیدا میکنه، حجم هوای خروجی از 6.2 متر مکعب بر دقیقه به 4.1 کاهش پیدا میکنه.
بله.
این رابطه معکوس بین فشار و حجم دلیلش چیه؟
این یک اصل بنیادی فیزیکه. شما همیشه بین فشار و حجم یک بدهبستان دارید؟
یعنی نمیشه هر دو رو با هم داشت؟
برای اینکه هوا رو به فشار بالاتری برسونید، موتور باید انرژی بیشتری صرف هر متر مکعب هوا بکنه. در نتیجه در یک زمان مشخص حجم کمتری از هوا رو میتونه فشرده کنه. این جداول این رابطه رو خیلی شفاف برای شما به تصویر میکشن
تا بر اساس اولویتتون انتخاب کنید.
دقیقاً که آیا فشار بالاتر نیاز دارید یا حجم هوای بیشتر.
و توی پاورقی جداول به استاندارد ISO 1217 اشاره شده. این هم از اون جزئیاتیه که مهمه ولی شاید به چشم نیاد.
خیلی هم مهمه. این استاندارد تضمین میکنه که تمام این اعداد و ارقام تحت شرایط استاندارد و قابل تکرار آزمایشگاهی اندازه‌گیری شدن.
یعنی نمیشه اعداد و دستکاری کرد؟
نه. این یعنی شما دارید سیب رو با سیب مقایسه می‌کنید و می‌تونید با اطمینان کامل مشخصات این کمپرسور رو با هر مدل دیگه‌ای در بازار مقایسه کنید، چون همه با یه خطکش واحد اندازه‌گیری شدن.
بسیار خوب. پس اگه بخوایم یه جنبندی از این کالبد شکافی داشته باشیم، به نظر میاد با دستگاهی روبرو هستیم که روی 3 ستون اصلی بنا شده.
موافقم.
ستون اول بازدهی حداکثریه که از قلب دستگاه و اون طراحی روتور 5 به 6 و موتور پی ام نشأت می‌گیره.
ستون دوم دوام و اطمینان پذیریه. با استفاده از قطعات درجه 1 مثل بلبرینگ SKF و مواد اولیه دایکین سعی کردن نقاط ضعف رایج رو از بین ببرن.
و ستون سوم هوشمندی و یکپارچگیه
که از طریق اون سیستم کنترل PLC و قابلیت شبکه شدن به دست میاد.
لهای صرفه‌جویی در انرژی برای ایستگاه کمپرسور هوشمند.
درسته. یعنی هدف فقط فروش یک ماشین نیست،
بلکه بهینه‌سازی کل هزینه انرژی شما در بخش هوای فشرده است.
دقیقاً، چون در اکثر صنایع هزینه برق مصرفی کمپرسورها بزرگترین بخش هزینه‌های عملیاتی اونهاست و این ما رو به یک سال نهایی و خیلی مهم برای شما میرسونه.
خب
تمام این بروشور و فناوری‌هایی که بررسی کردیم روی سمت تولید هوای فشرده تمرکز داشتن.
درسته.
این یک سوال کلیدی رو برای شما مطرح می‌کنه. این بهینه‌سازی در نقطه تولید چطور به سمت مصرف در مجموعه شما وصل میشه؟ اگه به کل سیستم نگاه کنید، از همین کمپرسور تا ابزارهای بادی که در انتهای خط تولید کار میکنن، به نظرتون چه فرصت‌های دیگه‌ای برای صرفه‌جویی در انرژی وجود داره؟
این سوال خیلی خوبیه.
آیا نشتی‌های ریز در شبکه لوله‌کشی، تنظیم نبودن فشار ابزارها یا حتی طراحی خود شبکه توزیع هوا نمیتونن به اندازه خود کمپرسور در هدر رفت انرژی تأثیرگذار باشن؟